شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد امینی هستیم. جناب امینی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما.
شنوندگان عزیز، همونطوری که مطلعی در جلسه گذشته در خدمت جناب امینی به بحث درباره مقاله ایشان تحت عنوان جنگ افروزی قومی و پیامدهای هولناک آن گفتگو داشتیم و قرار شد در این جلسه این گفتگو رو به علت اشارات و بررسی‌های ایشون به نکات بسیار حساس و دقیقی که در این جنگ افروزی قومی منتهی به فاجعه جبران ناپذیر که شاید از دید بسیاری پنهان مونده دنبال کنیم و بپردازیم، و به ویژه این خواستگاه زبان پارسی و حریم ملت ستمگر فارس از دیدگاه هواداران فدرالیسم قومی و نقش بیگانگان در این تحریکات و تحریفات و جنگ افروزی ها. جناب امینی، میخواستم لطف کنید در آغاز به طور خلاصه و فهرستوار از مطالب جلسه گذشته برای شنوندگان بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
با کمال میل، در واقع گوهر نوشته بنده و حرفایی که در برنامه های رادیویی و رادیویی مختلف گفتم و در سخنرانی ها و نیز از نوشته ها منعکس شده این است که جامعه ایران در یه درازای تاریخی سنت فرمان روایی و مناسبات میان مردمش بر پایه یک روابط ایلی و قومی استوار بوده و به طور کلی سنت فرمان روایی ایران همین گونه بوده که اشراف یک ایل به گرد فردی جمع می شدن، یا رئیس ایل یا رئیس دسته ای از یک ایل، و اون دسته ایلی در واقع قیام می کرده یا شورش می کرده و دیگر ایلها رو یا متقاعد می کرده یا متحد می کرده با خودش، و سلسله ای رو که پیوند داشته با اون خاندان ایل تبار در واقع بر کرسی قدرت ایران می نشانده. به همین دلیل هم از هنگام قدرت گرفتن غزنویان در ایران به طور کلی فرمان روایی در ایران در دست بیشتر اوقات در دست خاندانهایی از تبار ترکمان هستش، به غیر از یک دوره بسیار کوتاهی که زندیه در ایران حاکم میشه. انقلاب مشروطه ایران این فرایند تاریخی رو بهش پایان میبخشه، یعنی یک مسیری رو در جامعه ایران آغاز میکنه که مسیر شکلی یک ملت هست، یا در واقع مسیری رو در کمرکش اون قرار داره که مسیر شکلی یک ملت، یک کشور ملت واحد هستش، که در جریان شکلی این کشور ملت واحد، این سرزمین به اصطلاح متحدی که حالا دولت غیر ایلی در شکل گرفته بعد از مشروطه به این سوی، مردم به عنوان فرد در جامعه شرکت می کنند، یعنی موضوع حقوق فردی در برابر حقوق ایلی قرار می گیره و مردم که تا اون زمان ظاهرا نقشی در ساختار اداره جامعه و به طور کلی در جامعه نداشتند و اشراف ایلی در واقع جامعه رو اداره می کردند با کمک دیوان سالاری ایران، جامعه جدیدی آغاز میشه که قرار هست بر اساس قانون اساسی و قرار هست بر اساس جنبشی که از پیش از مشروطه آغاز شده نماینده حقوق فرد مردم ایران به طور کلی باشه، و این در قانون اساسی انقلاب مشروطه هم منعکس هستش که دولت در واقع نماینده آحاد ملت هستش به طور کلی. و در این شکلی دولت که دولت مدرن یا شکلی دولت ملت مدرن که در اروپا هم آغاز شده بوده، اصلا فرایند قومی و شرکت ایلها به کنار میره و مردم به عنوان فرد در این راستای شکلی یک ملت شرکت میکنن. به همین دلیل هم بسیاری از کسانی که در شکلی این دولت ملت ایران نقش بسیار مهم می داشتن، از آذربایجان، از کردستان و از نقاط دیگری که مردم اونها زبان مادریشون زبان فارسی دری نبوده برخواستند. بسیاری از ناسیونالیستای ایرانی، بسیاری از کسانی که زمینه تجدد و اندیشه های نو رو در ایران فراهم کردند، به طور کلی از بیرون از ایران، بیرون از مناطق شهری امروز معروف به فارس برخواستند و اصلا مقوله‌ای به نام ملت فارس یک مقوله ساختگی است و این مقوله ساختگی فقط و فقط این روزها برای بهره برداری از یک منفعت بیرون از ایران در واقع برانگیخته شده. این مقولات مانند وجود کشور کثیرالمله در ایران اولین بار از سوی دولت اتحاد جماهیر شوروی و حزب کمونیست شوروی بعد از انقلاب اکتبر آغاز شد، وارد فرهنگ چپ ایران شد و امروز هم به دلایل دیگری کسانی که بیشتر اونها از فرهنگ پیشین چپ ایران بیرون می آیند و بازنشستگان جنبش چپ ایران هستند و امروز به از چپ جدا شدند و باورهای دیگری دارند و وارد فرایند قومگرایی شدند، به اعتبار پول کلانی که در گوش و کنار ایران از بیرون ایران داره خرج میشه، به ویژه از سوی نئوکانهای ایالات متحده که تصور نمی‌کنند از راه دیگری جز برانگیختن ستیز قومی میتوانند جمهوری اسلامی رو از پای در بیارند، در واقع سر بلند کرده و این بار خطر تجزیه ایران رو به طور جدی در مقابل مردم ما قرار داده. و همین دلیل هم هستش که ما باید آشکارا با چنین اندیشه های خطرناکی که مردم ایران رو باز میگردانه به دوران پیش از انقلاب مشروطه و دورانی که به هر حال در ایران ستیزهای ایلی و ستیزهای منطقه‌ای وجود می‌داشته و در تاریخ بارها به اون برخورد کردیم، باید با اون مقابله بکنیم و اجازه ندیم که جامعه‌ای که در 100 ساله بعد از مشروطه گفتمانش بازگشت به حق فردی آمده در دوران تجدد و مشروطه هستش، یعنی در واقع نقد ما به جمهوری اسلامی و نقد ما به خودکامگی در سالهای پیش از جمهوری اسلامی در این هست که حکومت‌های ایران در واقع اون حقی رو که انقلاب مشروطه ایران و جنبش مدرنیته ایران و جنبش آزادی خواهان ایران قرار بود به مردم ایران بدهد که بر اساس اون حق افراد مملکت ایران، افراد ایرانی بدون توجه به پیشینه زبانی، بدون توجه به پیشینه قومی و بدون توجه به دین و آیینی که داشتند حقوقی برابر داشته باشند و بتوانند در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اقتصادی جامعه شریک باشند و حقوقشون برابر باشه، در واقع اون رو نقض کردند. و امروز هم نقض ما به رفتار تبعیض‌گرایانه جمهوری اسلامی دقیقا در همین هستش. ولی کسانی به اعتبار پول و امکانات گسترده نئوکانها و پول گسترده که عربستان و شیخ نشینها داره خرج میکنند، این گفتمان رو دارن تغییر میدن و موضوع از موضوع حقوق فردی مردم ایران به حقوق قومی گروه هایی در ایران که زبان واحدی دارند در برابر یک گروه قومی دیگری که گویا زبانش زبان فارسی است و دولت جمهوری اسلامی نماینده اون هست، به انحراف میبرند. یعنی میگوین که گرفتاری بزرگ جامعه ایران در این نیست که حکومتی به نام جمهوری اسلامی که اتفاقا بیشتر آخوندهای مجتهد تراز اولش از آذربایجان برخواستند و اصلا هیچ احساس و قرابتی با فرهنگ تاریخی ایران و با زبان فارسی نداره، این نماینده ملتی ساختگی به نام ملت فارسه و گرفتاری در این نیست که این حکومت حقوق همه مردم ایران را از اونها سلب کرده و روزنامه نگاران رو صرف نظر از اینکه از کدام خانواده زاییده شدند، به کدام دین و مذهبی وفادار هستند، اونها رو به زندان میاندازه، زنها رو سرکوب میکنه، حتی دانشجویان رو از اونها میگیره، جنبش کارگری رو سرکوب میکنه، فعالین سیاسی رو یا به زندان میاندازه یا تباه میکنه و به طور کلی تمام حقوق شهروندی رو از مردم ایران گرفته. این مشکل ایران نیست میگویند مشکل ایران در این استش که حکومتی که نماینده ملتی مفروض به نام ملت فارس هست، این حکومت حقوق ملت‌های دیگری رو مانند ملت آذربایجان به قول اونها یا ملت کرد یا ملت لور، حالا اضافه هم کردن یا به قول اونها باز هم ملت اهواز و اضافه کردن ملت لور و بختیاری و غیره و غیره، حقوق اونها رو از اونها ستانده. به این معنا جنبش سیاسی ایران رو به کجراهی میبرند و به جای نقد به جمهوری اسلامی در نقض حقوق مدنی و حقوق فردی، مردم رو به ستیز با فارس ها که دولت جمهوری اسلامی ظاهرا نماینده اونهاست فرا میخونن. در این کارزار خود جمهوری اسلامی هم طبیعتا سهیم و بهرمند هستش.
بله،
در واقع گوهر گفتگوی بود که دفعه پیش با شما کردم و البته در این نوشته کوشش کردم یک چشمندازی رو از اون جامعه که این طرفداران ستیز قومی پیغام میدهند مطرح بکنم.
محبت کنید و اگر میشه یه مقدار بیشتر در این مورد توضیح بفرمایید.
بله، با کمال میل. ببینید، میگویند ما طرفدار فدرالیسم هستیم. حالا اونهایی که البته تازه هنوز طرفدار این هستن که ایران یگانه باقی بمانه.
بله.
اونهایی که طرفدار یگانگی ایران نیستن که اصلا حسابشون روشن، خیلی سریع و روشن میگویند که از زمان رضا شاه، زمانش هم میگذارن رضا شاه، حالا معلوم نیست چرا دوران رضا شاه.
بله.
از زمان رضا شاه سرزمین‌های مختلفی در ایران به وسیله دولت مرکزی که نماینده فارس ها بوده تسخیر شده و با تسخیر این سرزمین ها، اشغال این سرزمین ها، بنابراین اونایی که طرفدار استقلالن میگوین که این حق ملل در تعیین سرنوشت خیش که کنوانسیون حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین بیانیه تشکیل سازمان ملل و نوشته ها و قراردادهای بین المللی که در این سالها مورد قبول همگان قرار گرفته بر اون اذعان داره، یعنی بر حق مردم در تعیین سرنوشت خیش اذعان داره، او آن قانون و اون به صراحت حق به این مردم سرزمین های اشغال شده به قول اونها برمیگرده و فراموش میکنن اشاره کنن که تمام اون حرفایی که سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر میزنه فقط و فقط با صراحت و بدون تردید مربوط هستش به کشورهایی که در دوران استعمار به وسیله دولت‌های استعماری به زیر سلطه استعمار رفتن و حالا حتی آزادی و استقلال خودشون رو طلب می‌کنن، نه تجزیه داخلی کشورهایی که پیشینه تاریخی دراز مدت دارن و مردم در کنار هم با زبان‌های گوناگون زندگی کردن. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های او و یا بیانیه‌های سازمان ملل به هیچ وجه بر این مبنا نیست که بر این معنا نیستش که مثلا بخشی از اسپانیا، باسکا در اسپانیا حق استقلال دارن. هیچ کجا هم اروپایی از چنین حرکتی دفاع نکردن، سازمان ملل هم از این چنین حقی به هیچ وجه صحبت نکرده. یا مثلا تصور کنید که بلژیک باید به دو قسمت تقسیم بشه، اون حقی رو که به عنوان حق تعیین سرنوشت از اون سخن میگوید عبارت است از حق تعیین سرنوشت مردمی که در درازای صدها سال استعمار زیر سلطه دولت‌های استعماری رفتن و این بار حق استقلال دارن، مانند مردم نامیبیا، مردم زامبیا، مردم کشورهای دیگر آفریقایی، مردم بخش‌هایی از آسیا که اینها مستعمره کشورهای بزرگ استعماری بودند. این رو برمی‌دارن و با چرخش قلمی و به ریاکارانه برمیگردانن و میگوین گویا سنت ایران هم در این بوده که در سرزمینی که 900 سال حکومت‌های مرکزی اون در دست دولت‌های ترکمان تبار بوده و تا این هنگام انقلاب مشروطه آخرین دولت پیش از انقلاب مشروطه قاجاران ترکمان تبار بودند، در این سرزمین یک بار از دل زمین ملتی خلق شده به نام ملت فارس که این ملت نمایندش هم رضا شاه هستش و با کمک ارتشی که در این ارتش دو سرگرد شیرازی هم نمیتوان پیدا کرد آمده و سرزمین ملت‌های دیگر رو مانند کشور مستعمراتی در واقع گرفته و بنابراین امروز این ملت‌های محروم حق دارن که بیایند و استقلال خودشون رو به دست بیارن. خب اینها جعل تاریخ، اینها دروغ هستش و به دلیل همین دروغ و جعل تاریخ هم پشت این حرکت جداسازی و حق تعیین سرنوشت بیگمان اگر گمراهی و نادانی سیاسی نباشه، منافع کسانی خوابیده که دنبال تجزیه ایران هستند و میخواهند که ایران یک کشور واحد باقی نمونه.
بله.
نقشه این کار رو هم چاپ کردن. یعنی اگر شما نگاه کنید به اسنادی که الان موجود هست، نقشه ای رو که در نشریه نیروی نظامی آمریکا، نشریه رسمی نیروی نظامی آمریکا چند سال پیش یکی از ارتشیان بازنشسته در مورد آینده خاورمیانه چاپ کرده، ایران رو تبدیل میکنه به 40% مساحت کنونی و بخش بزرگی از ایران رو به یک جمهوری جدید کردستان واگذار میکنه که بخشهای کنونی عراق، بخشهایی از ترکیه و بخش بزرگی از آذربایجان ایران جزوی از اون هست. دولتی درست میکنه به نام آذربایجان، جمهوری آذربایجان، که این دولت جمهوری به اعتبار اونها باید پیوند پیدا بکنه با جمهوری آذربایجان که در درازای تاریخ نامش هیچ وقت آذربایجان نبوده و روس‌ها، شوروی‌ها به خاطر سیاست نام اران و قفقاز رو آذربایجان گذاشتند. بخشی از اون رو هم تبدیل می‌کنه به سرزمینی به نام جمهوری شیعیان عرب که در واقع خوزستان کنونی هست و جنوب عراق و طبیعتاً بزرگترین مرکز نظامی آمریکا هم در اینجا قرار خواهد گرفت. در زمینی که نزدیک به 40% ذخایر نفت جهان رو در اختیار خواهد داشت و بخش هم البته یک بیابان براهوتی هم از پاکستان جدا میکنه و بخشی از ایران و افغانستان تبدیل میکنه به جمهوری بلوچستان. خب اینها همه برنامه های تنظیم شده و دقیق نوکان ها و همسایگان ایران هست که مسئله اونها فقط جمهوری اسلامی نیست. اونها با وجود یک ایران نیرومند در این منطقه، ایرانی که چنانچه یک دولت دموکراتیک برش حاکم باشه، حوزه نفوذ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگیش از افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تا ترکیه، عراق و بسیاری از مناطق دیگر منطقه گسترش خواهد داشت، بیمناک هستند و نمیخواهند که در صورت تحول دموکراتیک در ایران یک کشور نیرومند و توانایی مانند ایران بتواند دارای چنین نفوذی باشد و یک کشور مستقلی از قدرت و نفوذ نیوکانها و کشورهای عربی منطقه قرار وجود داشته باشه.
بله.
بخش دیگه البته کسانی هستند که معتقد هستند که ایران باید به صورت فدرال اداره بشه. مراد اونها هم از فدرال، اگرچه ظاهرا میگن طرفدار تجزیه نیستند، ولی نسخی رو که برای جمهوری فدرال خودشون میپیچند تجزیه و ستیز قومی است. چرا این رو مطرح میکنم؟ برای اینکه شما اینجا هم با خلط مبحث روبرو هستید. شما با تجربه فدرالیسم که بر دنیا وجود داره، مانند ایالات متحده آمریکا یا سوئیس یا پاره دیگر از کشورهای اروپایی، آلمان و یا هندوستان، وقتی با پدیده به نام فدرالیسم در این کشورها روبرو هستید، این دولت‌های فدرال در این سرزمین‌ها یک واحد اداری محسوب میشن. یعنی مناطقی که از پیش شکل گرفته بودند یا ایجاد شدند به دلایل گوناگون جغرافیایی یا تاریخی، این مناطق وارد یک رشته پیوندهای مشترک یا با هم شدند که مثلا دولت واحدی رو ایجاد کردند مانند ایالات متحده، که ایالاتی که مستقل شده بودند یا مستقل بودند از انگلستان یا از فرانسه یا به طور کلی مستقل از هر قدرت خارجی در نقاط مختلف سرزمین فهرانوری که امروز ایالات متحده خوانده میشه گرد هم آمده بودن، اینها آمدن و به دور هم بر اساس یک قانون اساسی یک ضوابط اداری رو میان یکدیگر پذیرفتن که استانها دارای استقلال داخلی باشن، قوانین ایالتی و قوانین فدرال با هم متفاوت باشه، ولی همه اونها قانون اساسی ایالات متحده رو هم قبول دارن. یا مثلا در هند به همچنین، یا در آلمان، در هیچ کجا در این سرزمین ها این تقسیم های فدرال پیشینه قومی نداره. یعنی اگر قرار بود که هندوستان بر اساس یک پیشینه قومی و زبانی تقسیم بشه، هندوستان باید به 1000 پاره تقسیم میشد.
بله.
همچنین در آمریکا، در آمریکا نیامدن و بگوین که آلمانی های مقیم پنسیلوانیا باید حکومت فدرال خودشون رو داشته باشن، یا مثلا ایتالیایی های مقیم نیویورک باید حکومت فدرال خودشون رو داشته باشن، و استانی های مهاجر به ایالت ایلینوی باید دولت فدرال خودشون رو داشته باشن، یا به همین ترتیب
اسپانیش ها، بله
بله، مکزیکی های مثلا کالیفرنیا یا تگزاس، اینها باید حکومت فدرال خودشون رو داشته باشن. در دوره های از تاریخ چنین حرف های مطرح شد و به راستی مردم فرهیخته در آمریکا به این حرف ها خندیدند و این حرف ها از میان رفت به طور کلی. در ایران نسخه ای که اونها توضیح میدن و توصیه میکنن ظاهرا تحت عنوان بست دموکراسی در واقع همین هستش که درست برخلاف تجربه فدرالیزمی که در تمام جهان آزمون شده که عبارت بوده از وجود دولت‌های محلی در کنار دولت مرکزی برای بست خودگردانی و حقوق شهروندی در نقاط مختلف یک سرزمین، این رو بیاییم در ایران بر پایه قومی در واقع انجام بدهیم، برویم و ببینیم که پیشینه مردم، مردمی که در هزاران سال آنچنان با یک دیگر در هم تنیدن که جدا کردن اونها از یک دیگر محال و ناممکن خواهد بود، اینها رو بیاییم و با زور در واقع از یک دیگر جدا کنیم. مثل این میماند که ما یک قالی هزار رنگی رو خریده باشیم با صدها گل و نقشه و حالا بیاییم در منزل و مثلا یک کسی که فوت میکنه در ارث خودش اعلام بکنه که گلهای قرمز مال پسر بزرگ بنده هستش، گلهای سبز مال دختر بنده هستش و گلهای سفید هم مال پسر کوچکترم هستش. خب این برای که این قالی رو تقسیم کنن باید این قالی رو از هم بدرند، یعنی هیچ چیزی از این قالی باقی نخواهند بود، تار و پود این قالی از بیان خواهد رفت. سرزمین ایران مردم با پیشینه های کاملا متفاوت این گونه با هم در هم تنیدن که جدا کردن اونها بر اساس یک ساختار قومی نه تنها ناممکن خواهد بود، بسیار عقب مونده خواهد بود.
بله.
چنین کارهایی به دموکراسی هم میدانی نمیداد. اگر بیاییم مثلا امروز بگوییم که در یک ایران دموکراتیک، در یک ایرانی که بر اساس حقوق شهروندی و اعلامیه جهان حقوق بشر اداره می شود، همه مردم ایران حقوقی برابر دارند و بنابراین استانهای موجود در ایران، حالا با تغییراتی که می توان در این استانها و در نقشه ها داد و هشت و تغییرات ایجاد کرد که در این به طور کلی تغییرات، مثلا یک استان که الان ضعیف‌تر استش استان بزرگتری باشه، استان کوچکتری باشه، اینها از موضوعات یک گروه کارشناس هست. بیاییم و بگوییم که در این استان ها مردم باید حوزه سیاسی و اقتصادی و مناسبات فرهنگی و غیر و غیر خودشون رو به طور خودگردان اداره کنن. مثلا استان کردستان حق داره که فر استاندار خودش رو انتخاب بکنه، شهر سنندج باید بتواند که شهرستان سنندج فرماندار داشته باشه، شهر سنندج انجمن شهر رو خودش انتخاب بکنه و اگر استان کردستان صلاح دید میتواند دارای مجلس محلی باشه، شهربانی محل زیر قدرت فرمانداری اون محل هستش، زیر دستور استاندار محل هست و مقولاتی از این قبیل. حتی از این هم میتوانیم فراتر برویم و بگوییم که در نقاط مختلف ایران که مردم به زبانهای گوناگون صحبت میکنن، در دبستانها در کنار زبان فارسی که باید زبان مشترک مردم ایران باشه و هست و زبانی است که نخ تسویه پیوند فرهنگی و تاریخی و اداری ما در جامعه ایران محسوب میشه، مردم هر منطقه ای به اعتبار زبانهایی که در اون منطقه وجود داره در دبستانها زبانهای دیگر رو هم تدریس آموزش ببینن، همونطور که در مثلا ایالات متحده در فرض کنید در بیورلی هیلز که ایرانی ها زندگی می کنند به بسیاری از دبستان های اونجا زبان فارسی درس می دن و یا در مناطق دیگری زبان اسپانیایی درس می دن و همین ترتیب در کشورهای دیگر جهان این رفتار بسیار بسیار پسندیده رایج شده و این رفتار بسیار مناسب هست. همچنین اگر ما در ایران بیاییم و انحصار مطبوعات رو، انحصار و چیرگی دولت رو بر رادیو تلویزیون به اصطلاح از میان ببریم، به همین ترتیب که شما امروز یک رادیو دارید به نام رادیو آزادگان که رادیو مستقلی هست و رادیو دولتی نیست و رادیو خصوصی است، این رادیو آزادگان حالا میتواند به زبان کردی یا به زبان بلوچی در یک نقطه ایران اگر مشتری داشته باشد، مشتری هم منظور فقط مشتری بازرگانی نیست بلکه شنونده داشته باشد یا تلویزیونی باشه که بیننده داشته باشه، به زندگی خودش ادامه میده، توانا میشه، همونجوری در کشورهای مختلف جهان تلویزیون و رادیو به زبانهای دیگر غیر از زبان رسمی اون کشور بسیار بسیار موفق هم بودن و این نه تنها گرفتاری نداره بلکه بسیار هم کار مثبتی است. بگذاریم که برخلاف دروغ پردازی هایی که به خورد ما میدهند، در حتی زمان رژیم گذشته ایران و در همین جمهوری اسلامی برنامه های رادیو تلویزیون به زبانهای کردی، بلوچی و آذری و عربی، به ویژه عربی انجام میشه.
بله.
و ولی خب اینا دولتی است متاسفانه، ما در واقع نقدی که میکنیم باید به دولتی بودن رسانه ها و چیرگی دولت بر حقوق مطبوعات آزاد باشه، و اگر آزادی مطبوعات در جامعه وجود داشته باشه و اگر انحصار دولت در حوزه رسانه های مانند رادیو و تلویزیون برچیده بشه، برخلاف دوران گذشته که مثلا رادیو ثابت، تلویزیون ثابت پاسال، تلویزیون ملی ایجاد شد و بلافاصله دولت اون رو مصادره کرد، اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، مردمی از زبان و آیین و پیشینه و فرهنگ گوناگون رادیو تلویزیون خودشون رو خواهند داشت. وقتی این رادیو تلویزیون ها ممکنه مبنای زبانی و ملی نداشته باشه، به روی یک پروژه کاملا معینی به وجود بیاد. طرفداران تلویزیون رادیوی طرفداران آهنگ جاز،
بله،
همونجور در کشورهای دیگر جهان وجود داره، رادیوهای وجود داره که این رادیوها فقط موسیقی جاز پخش میکنند،
بله،
ربط به زبان نداره، ولی در کشور ما خب طبیعتا دولت مقابل اون رو خواهد کرد. من با هیچ کدوم از این کارها نه تنها گرفتاری ندارم، بلکه تصور میکنم در آینده ایران گسترش حقوق شهروندی، گسترش حقوق مردمی که از پیشینه های مختلف آمدن، به ما حکم میکنه که سرزمین های گوناگون ایران، استانهای گوناگون ایران خودگردان باشند، ایران متحد با یک قانون اساسی وجود داشته باشه، ولی در این خودگردانی های محلی معیار در این نیست، یعنی استانهای ایران نباید بر اساس قومی تقسیم بشه. مثلا استاندار کردستان نباید همونجوری که قانون اساسی ایران تبعیض میکنه و میگوید که رئیس جمهور ایران باید مرد باشد و شیعه باشد، که تبعیض هست در مقابل 50% مردم ایران چون مرد هست، و تبعیض هست مقابل 70% مردم ایران که ببخشید 30% مردم ایران که شیعه نیستن. تبعیض رو باید در هیچ کدوم از نقاط ایران هم ما نپذیریم، یعنی یک زن ارمنی باید بتواند استاندار، از نظر قانونی بتواند استاندار کردستان بشود. آیا در اونجا این چنین کاری انجام خواهد شد یا نخواهد شد؟ به ضروریات سیاسی، به رشد فرهنگی مردم، به گسترش دموکراسی، به بسیاری عوامل بستگی داره که از حوصله گفتگوی ما خارجه، ولی از نظر قانونی و حقوقی موضوع شهروندی قومی نباید ارجحیتی برای یکی از گروه‌های قومی یک سرزمین یا منطقه ایجاد بکنه. همونجور که امروز که در جمهوری اسلامی مرد شیعه بودن و مرد شیعه طرفدار قانون اساسی جمهوری اسلامی بودن یک حقوق ویژه برای انسان ایجاد میکنه در مقابل دیگر شهروندان، ایجاد دولت فدرال بر اساس قومی هم از نقطه نظر حقوقی چنین کاری رو خواهد کرد در یک راستای بسیار گسترده. این یک نقطه بحث است.
بله.
گرفتاری بزرگتر در این هستش که این نگاه در واقع گفتمان جامعه ایران رو که در 100 سال گذشته گفتمان حقوق فردی بوده و تشکیل ملت بر اساس شرکت افراد با پیشینه‌های فرهنگی، زبانی، دینی و قومی گوناگون بوده، این رو باز می‌گردانه به 150 سال پیش و می‌خواد تجدید تعریف بکنه از هویت. و در این تجدید تعریف از هویت حالا باید با ذره‌بین در سرزمینی که مردم در درازای تاریخ کوچانده شدند، کوچیدن و پیشینه‌های قومی گوناگون داشتند و 70% اونها امروز شهرنشین شدند و در این شهرنشینی بسیاری از اونها رنگ بسیار کمی یا کم رنگ شده هویت‌های قومیشون، مردم با هم آمیختن، ازدواج کردن، مناسبات میانشون ایجاد شده، حالا ما باید بیایم و به جون این جامعه بیفتیم و بیایم و هویت‌های ملی تعیین کنیم. مثلا در یکی از اسنادی که یکی از این احزاب بسیار به حساب خودشون مترقی به نام جنبش فدرال دموکرات آذربایجان منتشر میکنن و بعد از اینکه مینویسن که این پهلوی ها بودن که آمدن ملت‌های غیر فارس رو بر محروم کردن از حقوقشون و به دروغ مینویسن که نه سنت هزار ساله گذشته و نه قانون اساسی مشروط ایران، بلکه دولت رضا شاه بود که زبان فارسی رو زبان رسمی ایران کرد و اون رو بر حلقوم ملت‌های ستم دیده به قول اونها غیر فارس فرو برد، میگوین که برای آینده در ایران راهکار در این استش که ما دو نظام پارلمانی داشته باشیم، یعنی دولت‌های فدرال ملل ساکن ایران، که این دولت‌ها باید بتوانند حکومت‌های خود مختار خودشون رو در نقاط مختلف ایجاد کنند. مثلا در مورد ترک‌ها یا به قول بنده آذربایجانی‌ها و به قول اونها ترک‌ها، دولت محلی ترک‌ها در سرزمین تاریخی آذربایجان یا مناطق به هم پیوسته تاریخ ترک نشین ایجاد می شود و ترکان خراسان، ترکان جنوب ایران و ترکان قشقایی حق حاکمیت های محلی خود را دارا می باشند. همین طور هم در تهران به قول اونها ما باید بیاییم ببینیم که کدوم منطقه چند درصد ترک، چند درصد کرد هست و بر اساس این درصدها دولت مرکزی تهران رو تشکیل بدیم.
بله.
آمیز را اگر ما به راستی بخواهیم در ایران انجام بدهیم، معناش این استش که 100 سال پس از انقلاب مشروطه و از میان بردن چیرگی فرمان روایان عشیره‌ای، اینک در فارس سران عشایر قشقایی دولت فدرال ترک‌تباران قشقایی رو مثلا در شیراز و کازرون و شهرهای پیرامونو بنا خواهند کرد و یا در کنار این دولت، دولت خودمختار بویراحمدی، ایلات خمسه و ممسنی به صدا وجود میاد.
بله.
بگذاریم که در داخل این جمهوری خودمختار ایلات خمسه هم چون ایلهای نفر، اینالو و بهارلو ترک‌تبار هستند، یه دولتک کوچکی هم داخل این جمهوری خودمختار ایلات خمسه درست خواهند کرد و ایل باصری و عرب که خودشون عرب تبار هستند، حتما با مردم عرب کمری که اونها هم با بختیاری‌ها نزدیک بودن، با اونها هم یک دولت فدرال نیمچه مستقلی در داخل اون دولت که مستقل خود مختار ایلات خمسه خواهند ساخت. اینا که میگم شوخی نمی کنم. اگر با این نسخه قومگرایی محلی پیش بریم، این چشماندازی است که در واقع ترسیم می کنن. یا مثلا یک جمهوری هم در جنوب ایران به وجود میاد به نام جمهوری فدرال لارستانی ها. خب این لارستانی ها از دیرباز اصلا زبان متفاوتی از زبان فارسی دری داشتن. زبان لارستانی زبان بسیار بسیار کهنی است، پایه در زبان پهلوی داره. حتی اونها هم شهر باستانی خونج رو پایتخت دولت فدرال خودشون خواهند کرد. این بلایی است که بر سر استان فارس که قرار هست یکی از خواستگاه‌های اصلی ملت ستمگر فارس باشه خواهد آمد. یه چند شهر و روستا هم از این استان بر اساس این نوع نسخه نویسی ها باقی میمونه که قاعدتا اینها به دولت فدرال اصفهان خواهند پیوست. اگر این نسخه رو انجام بدیم، فرداست که در خراسان به جمهوری خودمختار قوچان و روستاهای پیوسته به اون طبیعتاً به نمایندگی از طرف کردهای قراچورلو رو، زعفرانلو یا زعفرانلو، بادانلو، شاددو و غیره دولتی درست خواهند کرد که این دولت مثلا با جمهوری فدرال بیرجند قائنات که نماینده حقوق اعراب خزیمه خراسان خواهد بود، اونا هم پیمان میشن تا مبادا حکومت ترک تباران خراسان که به قول اینها باید در خراسان ایجاد بشه که پاسدار حقوق ایلهای کوچیده شده یا کوچانده شده متعددی است که در این سرزمین بوده، بیش از 100 تیره ایلی گوناگونی که در این منطقه بوده، از جمله شاملو، از جمله احمدلو، از جمله قاسملو، پاپالو و غیر و غیره، اینها هم می آیند یک دولتی در مثلا نصاب و دستگرد و میاب و عبیورد و کلات و سرخس و غیره درست می کنند و چون معتقد هستند که قوچان اصلا سرزمین اونها بوده از نظر تاریخی و بعدها کردها رو اونجا کوچاندن، با دولت خودمختار قوچان هم بر سر چیرگی بر روستاهای حالا ادهی میگویند کردنشین، ادهی میگویند ترکنشین، حتما وارد ستیز خواهند شد. اون لکها و لورانی هم که از ملایر به درگز کوچانده شده قاعدتا باید دولت خودمختار لورهای خراسان رو بسازن و ده ها هزار اوغوزی که بیاتهای اوغوز تباری که به تدریج در نیشابور و پیرامون اون گرد آمدن، اینها هم باید دولت خودمختار اوغوز را بسازن. خب طبیعی است که در چنین سرزمینی باید حقوق تاجیک ها، هزاره ای ها، بلوچ ها و غیره هم تامین بشه. همچنین مثلا کردان کرمانجی که در مازندران زندگی میکنن، اینها هم باید بیایند و دولتی درست کنن، یا در بخشی از گیلان کردهای دیگری که به این منطقه آمدن، یا مثلا افشارانی که به اینجا کوچانده شدن در مثلا لارستاق و رودبار و اطراف اونها، اونها هم یک دولت مستقل خودشون رو خواهند ساخت. یا کردان کاکاوند و چگنی و زنگنه، میرزا خانلو و بهارلو و سیاهپوش که اینها هم در میان قزوین تا رشت زندگی میکنن، اینها هم باید یا پاکسازی بشن و به کردستان بازگردانده بشن، یا اینها هم میان یک دولت جدیدی رو برای خودشون بنا خواهند کرد. به همین ترتیب ستیز خواهد بود میان دولت‌های فدرال گیلان، تالش و آذربایجان، برای اینکه معلوم بشه که سرنوش ماسوله، ارسالم، هشبر، آستارا و روستاهای تالشی، پیرامون، اردبیل با کی خواهد بود؟ کدام یک از این جمهوری‌های فدرال خواهد پیوست؟
بله.
بروید در خوزستان نگاه کنیم که شوشتری‌ها حالا باید که فقفقان بر بیاورند که اعراب کوچیده به منطقه شوشتر باید از اینجا خارج بشن و شوشتری ها باید استقلال تاریخی خودشون رو داشته باشن، یا میان بختیاری ها و عشایر عرب بر سر چیرگی بر بخش های از خوزستان ستیز در بگیره و همه اینها هم تازه باید متحد بشن، اشغالگران فارس رو که آمدند بخش های از سرزمین به قول اونها عرب و بختیاری ملت های ستم دیده عرب و بختیاری خوزستان رو اشغال کردن، اونها هم باید از این سرزمین بیرون رانده بشن. این نوع نسخه هایی که میپیچند دست آخر در خود بلوچستان هم میان دسته های گوناگون بلوچی ستیز به پا خواهد کرد. فراموش نکنیم که تاریخ بلوچستان برای 400 سال پیش از تشکیل دولت ملی، دولت جدید در ایران، تاریخ ستیز میان خانات کلاب بوده. یعنی این خانهای کلاب، این خانهای به اصطلاح محلی که اونها خانهای کلاب میگفتن، تمام کارشون لشکرکشی علیه یکدیگه، تاراج اموال یکدیگه، کشتار مردم دیگر کلات دیگر مناطق دیگر بلوچستان به دست یک گروه بوده و اسم این رو میگذاشتن به اصطلاح ستیز بر سر قدرت. ما در اونجا هم باید مجدداً شاهد چنین ستیزهایی باشیم. خب این نوع نسخه هایی که میپیچند نه با پیشینه ایران، نه با زندگی واقعی ایران پیوند داره و نه اصلا شدنی است. مگر شما میتوانید بیایید و به تهران نگاه کنید و در نیابید که تهران بزرگترین شهر ترک زبان یا آذربایجانی زبان ایران است؟ جمعیت مهاجر آذربایجانی زبانی که در درازای تاریخ به ویژه در 150-200 سال اخیر از آذربایجان به تهران کوچ کردند از جمعیت تبریز بیشتره.
بله.
بازاری در ایران نیست که زبان رسمی اون بازار در شهرهای بزرگ ایران زبان آذربایجانی نباشه، زبان آذری، زبان ترکی آذری نباشه. بازار تهران، زبان رایج بازار تهران یا ترکی آذری است یا فارسی به لهجه ترکی. خانواده هایی که به هم پیوند پیدا کردند، خانواده هایی که مادر از یک تبار می آید و پدر از تبار دیگر، تکلیف اونها در این نوع ملت سازی ها، در این نوع فدرالیسم سازی ها چه خواهد بود؟ سرزمینی که تواناییش در چند فرهنگی هست و در پیوند با مردم هست بر اساس این نسخه های ساخته شده از بیرون از ایران یا برداشته شده و کپی شده ای که عده‌ای که بازنشستگان جنبش پیشین چپ هستند و یا مزدگیران وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا و یا محافل عربستان و شیخ نشین ها هستند، اینها افتادن به جان این سرزمین و ادعا میکنن که میخواهند حقوق مردم محروم رو در واقع به اونها بازگردانند. و جدا جای تعجب در این است که بسیاری در مقابل این نوع کارها سکوت کردند، توجه نمی کنند که این کسانی که در کویت و امارات برای حق مردم محروم بلوچستان و مردم عرب اهواز به قول خودشون یا خوزستان به قول ما سینه به ترون می چسبانند، در سرزمین خودشون به زنها اجازه رانندگی نمیدن تا چه برسه به حقوق شهروندی.
بله کاملا.
اونایی که اجازه رانندگی رو از زنهای خودشون محروم می کنند نگران حقوق دموکراتیک مردم بلوچستان هستند. یا مثلا می نشینند اعلامیه مشترک میدن پشتیبانی کمیسیون حقوق بشر حزب محافظه‌کار انگلیس رو جلب میکنن که اونها هم بیانیه منتشر میکنن از دو تکه شدن بلوچستان گرمن میشن و فراموش میکنن که این دولت انگلستان بود که بلوچستان رو سه تکه کرد، سه پاره کرد و نه دولت های ایرانی. و کسانی که هنوز به مردم ایرلند شمالی اجازه یگانگی با ایرلند جنوبی رو نمیدهند، حالا نگران وضع وخیم بلوچستان هستند. یا در ایالات متحده که در دماغه یک کشور مستقل به نام کوبا یک زندان درست کردند، همون شبه جزیره دماغه معروف کوانتانامو،
بله،
اجاره قطعی کردن از کوبا پس از جنگ با اسپانیایی ها و اون رو پس نمیدن، اینها در واقع طرفدار حقوق قومی مردم مثلا کرد هستند. خب اینها نشون به شما میده که اغراض دیگه پشت این حرف ها نهفته است و کسانی که صحبت از این فدرالیسم قومی میکنن به راستی دنبال این نیستن که بخواهند مثلا حقوق مردم آذربایجان تأمین بشه، اونم حقوق مردمی که در کانون فرهنگ، سیاست و اقتصاد ایران بودند و اصلا مدرنیته ایران، دولت مدرن ایران مدیون روشنفکران و فریختگان آذربایجانی است.
بله.
و مثلا گروه هایی هستن که پایگاهشون در باکوست و به جای نقد به قانون اساسی آذربایجان شوروی سابق یا جمهوری آذربایجان کنونی که به طور سریع و روشن میگوید که دولت خودمختار نخجوان هیچ قانونی را نمیتواند تصویب بکند که این قانون متضاد باشه با قانون اساسی آذربایجان، مسببه های هیئت وزیران آذربایجان و تصمیم رئیس جمهور آذربایجان، به این میگوین خودمختاری. بعد همین ها نگران وضع وخیم مردم آذربایجان در ایران هستند که هر سال هم بر اساس آمارهایی که معلوم نیست از کجا میآورن تعدادشون افزایش پیدا میکنه. آخرین آمارهایی که به ما دادن این است که 32 میلیون ترک در ایران وجود داره و 10 میلیون کرد، یعنی از 70 میلیون جمعیت ایران بیش از 42 میلیون نفرش و 5 میلیون هم عرب، 5 میلیون هم بلوچ، 52 میلیون نفر از این 70 میلیون اصلا مردمی هستند که هیچ ربطی با این سرزمین ندارن. یعنی آمارهایی رو جعل میکنن، به بهانه این آمارهای جعلی هم به جای اینکه بر حقوق شهروندی پافشاری بکنن، بر حقوق قومی و ملی پافشاری میکنن و دنبال ایجاد حکومت‌های مستقل محلی هستند که بالاخره به استقلال خواهد انجامید.
در واقع همون نقشه ای رو که بهش اشاره کردید برسن.
بله، یعنی در واقع اون کسانی که آشکارا میگویند ما طرفدار استقلال هستیم، در دست کم یک نوع اصالت و صداقتی در بحثشون هست. یعنی آدم میدونه با چی با اونها مقابله بکنه. کسانی که از فدرالیسم قومی در ایران صحبت میکنن، در واقع از راه دیگری به همان بیراهه و همون کجراه خواهند رفت.
کاملا درست.
مردم رو در ایران برخواهند انگیخت. 70% جمعیت ایران جمعیت شهرنشین هست و این مردم شهرنشین به طور کلی بسیاری از اونها اصلا اهمیت تبار قومی خودشون رو از دست دادن. این که مردم باید بتوانند به زبان بومی خودشون صحبت بکنند و این زبان رو ارج بدارند و فرهنگ اون زبان رو به اصطلاح گسترش بدن جای خود و کاملا درست، و این در نه تنها در مورد مردم آذربایجانی زبان، ترک زبان، مردم کرد، مردم بلوچستان و مردم عرب تبار ایران صادق است. این در مورد مردم تبرستان یا مازندران، مردم گیلان، ارامنه ایران، یهودیان ایران، مردم سمنان که زبانهای گوناگونی در این شهر وجود داره، در پیرامون این شهر وجود داره که اصلا با زبان فارسی دری یگانه نیست، و همینطور مردم جنوب ایران، مردم مثلا استان هرمزگان که بیشتر اونها سنی مذهب هستند و زبان بندری و مینابی و باشکردی در اونجا رایج هستش. این در میان همه مردم ایران به طور کلی واقعیت داره. اگر این قاعده وجود زبان مبنای استقلال سیاسی باشه، باید مردم مثلا سنگسر که الان اسمش هم جمهوری اسلامی عوض کرده به مهدی شهر، اونها هم که زبان سنگسری اصلا چنان از زبان فارسی متفاوت هستش که یک تهرانی اگر به واژگانی از زبان سنگسری گوش فرا بدهد یا به جمله از زبان سنگسری گوش فرا بدهد، اون زبان رو نخواهد فهمید.
بله،
زبان سنگسری آنچنان از زبان فارسی دری متفاوت هستش که مانند زبان فرانسه صیغه مذکر و مؤنث داره که ما در زبان فارسی نداریم. به همین ترتیب بسیاری دیگر از نقاط ایران، معیار این زبان‌ها رو اگر ما بخواهیم معیار اساسی قرار بدیم، در ایران بیش از هزار گویش، هزار بن گویش و زبان وجود داره که از دیرباز باقی مانده و این زبان‌ها با زبان فارسی پیوند پیدا کرده به طور کلی. و همون ترتیب که واژگان عرب، واژگان عربی وارد زبان فارسی شده، واژگان ترکی، واژگان کردی، زبان‌های بومی به زبان فارسی کنونی ما وارد شده و اصلا زبان فارسی کنونی ما زبان آمیخته است از این زبان‌ها بر بنیه یک زبان بسیار قدیمی که در خوارزم، از خوارزم سر بلند کرده به طور کلی. و بنابراین این نوع بحث‌ها جز این که تفرقه در میان مردم ایجاد بکنه و گفتمانی رو آغاز بکنه که این گفتمان موضوع اصلی کنونی جامعه ایران رو که مقابله با تبعیض، مقابله با سیاست خانمان برانداز جمهوری اسلامی و رفتاری است که اونها در مقابل آزادی، در مقابل حقوق شهروندیگری برانگیختند و دنبال میکنند و به سرکوب بیش از پیش مردم پرداختند، این رو به اصطلاح به آینده موکول میکنه و اصلا فراموش میکنه و اون رو تبدیل میکنه به گرفتاری فارس ها. یعنی میگوید که ما کردها باید حساب خودمون رو جدا بکنیم و مردم تهران گرفتار جمهوری اسلامی هستند.
بله.
و نه گرفتاری دیگر مردمان ایران نیست. خب اینها یک انحراف بسیار بزرگ است، یک دروغ پردازی تاریخی است که به هیچ وجه نه پایه در تاریخ داره، نه در پایه در جنبش مدرنیته و مدنی مشروطه ایران داره و نه در واقعیات و آمارهای امروز ایران به طور کلی.
کاملاً.